بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این فرع که اگر کسی زکاتی رو به عنوان سبیل الله از سهم سبیل الله به کسی بدهد به شرط اینکه با او حج انجام بده، خب بعد از اینکه آیا قبول این شرط، آیا اصل این شرط صحیحه یا نه، قبولش واجبه یا نه، گفتیم بالاخره اگر قبول کرد این حق نداره در غیر حج مصرف بکنه و باید در حج مصرف بکنه، و اگر هم در حج مصرف کرد این به عنوان حجت الاسلام قلمداد نمیشه، مصداق حجت الاسلام نیست، برای اینکه نه استطاعت مالیه وجود داره نه استطاعت بذلی. خب باز در ذهن آقایون این سوال مطرح شد که چه اشکال داره که زکات داده شود از سهم سبیل الله برای اینکه شخص حجت الاسلام انجام بده، این چه اشکالی داره؟ بحث اجرت بر واجبات که خب اون از نظر مبنایی مسئلهش حل شده، اگر انسان پولی بگیره برای اینکه واجبی هم انجام بده خب این اشکالی نداره. حالا از راه‌های مختلف فقها تصحیح فرمودن او رو، اما خب حالا در اینجا با قطع نظر از این مطلب اشکالش چیه که زکات از سهم سبیل الله داده شود تا اون شخص حجت الاسلام را انجام بده. البته باز عرض کردیم همونطور که آقایون در سوالاتی که داشتن، این مسئله که برای این که خانه خدا خالی نمانه بر حاکم مسلمین لازمه از بیت المال افرادی رو بفرستد برای انجام حج، اونجا روشنه که حاکم از بیت المال پول میده برای اینکه افراد برن حجت الاسلام انجام بدن و خانه خدا خالی نباشه، که ما هم بحث مفصلش رو قبلا انجام دادیم و ذکر کردیم. اونجا مسلم حاکم پولی که میده شخص این پول رو میگیره برای اینکه بره حجت الاسلام انجام بده. حالا آیا ما باید اونجا رو از موارد حج بذلی قرار بدیم؟ بگیم همونطوری که یک شخص به کسی میگه من پول میدم تو برو حجت الاسلام انجام بده، حج و علی نفقتک، اونجا حاکم بذل میکند که شخص حجت الاسلام رو انجام بده. ولی در هر صورت هر توجیهی داشته باشه روشنه که اونجا تردیدی نیست و خلافی وجود نداره در این که عنوان حجت الاسلام رو داره. اما اینجا عرض میکنم زکات از سهم سبیل الله، به نظر ما نمیشه با این بگه که شما حجت الاسلام رو انجام بده، برای اینکه اینها دو تا عنوان غیر قابل اجتماع هن. شما اگر بگن آقا نیابتی در حج واجب البته عرض میکنم، نه در حج مستحب. در نیابتی میتونید بگید من یک حج واجب را هم به نیابت از زید انجام میدم هم به نیابت از عمر، مسلم نمیشه. بله در حج مستحبی انسان میتونه نائب از 100 نفرم بشه، مانعی نداره، همونطوری که میتونه خودش انجام بده ثوابشو به 100 نفر اهدا بکنه، در حج استحبابی نیابت از تعداد زیاد مانعی نداره، اما در حج واجب مسلم نمیشه. شما باید یا نیابت کنید از زید حج واجب را یا نیابت کنید از عمر. خب اما اینجا میخوام همین رو عرض بکنیم، عنوان سبیل الله با عنوان حجت الاسلام قابل جمع نیست. یعنی اگر گفتیم که آقا این حجت الاسلامه، یعنی اونی که به عنوان وظیفه شرعی منه میخوام انجام بدم، حجیست که لله علی الناس حج البیت رو دوش من گذاشته، این رو میخوام انجام بدم، حجی که منشأش مسلمان بودنه، من چون مسلمانم باید حج انجام بدم، این میشه حجت الاسلام. اما وقتی میگیم سبیل الله، سبیل الله یه عنوان دیگریه، یعنی به عنوان اینکه این در راه خدا باشد، نه اینکه من تکلیفی رو انجام داده باشم، نه این فی سبیل الله. دیروز عرض کردیم برای برخی از آقایون بعد از درس، یا شاید در درس هم عرض کردیم، سبیل الله موارد غالبش موارد مستحب است. بله ما جهاد فی سبیل الله داریم که هم واجبه هم فی سبیل الله، اما جهاد فی سبیل الله، فی سبیل الله حیث تقییدیشه، یعنی اگه جهاد فی سبیل الله نباشه اصلا جهاد نیست. جهاد در راه خدا اگر عنوان فی سبیل الله نباشد اصلا جهاد نیست. این عنوان حیث تقییدی رو داره. در ما نحن فی ما میگیم آقا حجت الاسلام حیث تقییدی چیه؟ حیث تقییدیش این است که حجی که اسلام به عنوان تکلیف بر ما قرار داده. فی سبیل الله اگر بخواد حیث تقییدی باشه، این یک عنوان دیگری میشه، یعنی اونی که با قطع نظر از تکلیف من برای خدا میخوام انجام بدم. لذا اگر گفتیم سبیل الله، اگر گفتیم فقط غیر از جهاد فقط در مستحبات معنا داره که مسئله روشنه، اگر گفتیم سبیل الله در واجبات هم جریان داره، اما عنوان سبیل الله با عنوان حجت الاسلام این دوتا با هم قابل جمع نیست. مثل عرض کردم اونجا که کسی میخواد به نیابت از دو نفر حجت الاسلام انجام بده، یا آیا حج مستحب با حج واجب به نذر قابل جمعه؟ یکی بگه آقا من یه حجی رو نذر کردم برای من واجب شده، حالا امسال که میخوام برم حج، هم میخوام حج مستحبی انجام بدم هم واجب به نذرمو انجام بدم، نمیشه. اگر یه واجب به نذر باشه یه واجب به یمین باشه، دوتاشو نمیشه با یک حج انجام بده، دو حیث تقییدیه، دو عنوان تقییدیه، این باید امسال یکیشو انجام بده، مثلا بعدن هم یه حج دیگهشو انجام بده. خلاصه ی عرض ما اینه، حجت الاسلام یک حیث تقییدیست غیر از عنوان سبیل الله. سبیل الله هم یه حیث تقییدی دیگه است و قابلیت اجتماع ندارن. حالا که قابلیت اجتماع ندارن، این شخص نمیتونه بگه من از زکات از سهم سبیل الله میدم که تو بری حجت الاسلامت رو انجام بدی.
اصلا خودش مستطیع شده، اصلا خودش مستطیع میخواد بره حج، نمیتونه بگه من حجم و فی سبیل
الله. نخه، همین. اگر مثال خیلی خوبی زدید، اگر کسی گفت آقا من امسال مستطیعم میخوام برم حج، این باید به عنوان حجت الاسلام انجام بده. حالا اگر گفت میخوام به عنوان حج مستحب انجام بدم که فرعشو قبلا خوندیم، آیا این جای حج واجب میگیره یا نه؟ اما اگر گفت میخوام فی سبیل الله انجام بدم، این مجزی از حجت الاسلام نیست، چون عنوان فی سبیل الله خودش یک عنوان دیگریه.
احکام تضاد هست و مشخصه بین واجب و مستحب، اما اینجا یک واجبی است که میخوام یک مستحبی رو هم همراهش بکنم، مثل فی سبیل الله، یعنی در واقع یک بحث رو بهش اضافه کنم.
خب ببینید آقای اجازی، ما این بحثش رو قبلا کردیم. ما در میان آقایون فقط من یک نفر رو دیدم که بگه می شود در ضمن واجب مستحب را هم نیت کرد. مرحوم آقای هاشمی بود در کتاب الحجشون، ولی همونجا ما رد کردیم این مطلب رو، نمیشه. و تقریبا قریب به اتفاق هم میگن نمیشه. نمیشه که شما با یک فعل هم واجب را هم مستحب رو قصد کنید، نمیشه. بله، اعمه. مثل این که میگیم قصد هم در حج مستحبی قصد قربت وجود داره، هم در حج واجب، هم در فی سبیل الله. یعنی عنوان قصد، یعنی هر حجی، هر عبادتی مستحب باشه، واجب باشه، واجب به اصاله باشه، واجب به نظر باشه، اینا باید به عنوان قصد قربت انجام بشه.
در جهاد فی سبیل الله، اونجا فی سبیل الله به چه
اونجا عرض کنم حیث تقییدیه، نه که یعنی این که من برای حفظ دین خدا، برای اعتلاء کلمت الله، برای دفاع از مسلمون ها، این میشه فی سبیل الله.
مصرف زکات که گفتن فی سبیل الله، اونجا چجور هست؟ فی سبیل الله به چه معنا هست؟
اونجا همینه دیگه، یعنی میدن که آقا، میدن که این مجاهدین، عرض کردم حالا یا برای مقدماتش اسلحه بخرن، عرض بکنم که خورد و خوراکشون، پوشاکشون، اینا اونجا ممکنه بگیم بر نفس جهاد نمیشه زکات رو صرف کرد. مثلا بگیم آقا این آقا غیر از این که ارتزاقش رو از راه‌های دیگه، مثلا مردم آمدن دارن پول اسلحه‌شو دادن، پول خورد و خوراکشو دادن، پول مکانشو دادن، همه چی دادن، گفتن خب آقا تو چند روز جبهه بودی؟ 100 روز. برای هر روزت مثلا 1000 تومان قرار بدیم، نمیشه، چون عنوان واجب رو داره.
خلاف مبنای شماست
که چی؟ ببینید عرض کردم، یک دارم الان میگم که یک احتمال وجود داره. ما اینجا سبیل الله رو همون کلام سید و قائلیم، مطلق سبل خیر، یعنی در مقابل مرحوم امام و مرحوم والدمون رضوان الله علیه ما، میگیم دلیل نداریم فقط برای مصالح عامه مسلمین. مصالح عامه هست، البته ممکنه اولویت هم داشته باشه. دو نفر مسلمون هم که با هم اختلاف دارن، غنی هم هستن اینها، شما بری یه پولی به این بدی از زکات، یه پولی هم از زکات به او بدی، اینها با هم اصلاح کنن، میدونی با دادن این پول اینها اصلاح هم میشن، جایزه، هیچ اشکالی نداره. ولی
در صورت قبلی اگر حاکم
یک، این سوالشون تمام نشد آقای مقدسی، بفرمایید.
نداشت بدین اجازه، فقط شما فهمیدید که من تنها مأمور سید برم جلو، باید این که هر چی به قربت الله است، فی سبیل الله.
نه، ما اصلا گفتیم نیازی مبنای سید نداره او. گفتیم اصلا رواج به حج ما روایت داریم. گفتیم روایت صحیحه، چند تا روایت صحیحه داریم که از امام سوال میکنه آقا سبی کسی میخواد از دنیا رفته پولیو در اختیار من قرار داده، گفته اینو فی سبیل الله صرف کن. به نظر شما سبیل الله چیه؟ امام فرماد حج.
شما فرمودید که حقیقت سبیل الله خلاف مبنا شما
کدوم مبنا؟
شما فرمودید که من مبنای سید رو قبول میکنم و از اون طرف میگید که اگه کسی برود حج اون فی سبیل الله که ما
نه ما میگیم که آقا فی سبیل الله در مطلق سبل خیره از جمله حج، اما میگیم در حجۃ الاسلام نمیتونه به اون حجۃ الاسلام انجام بده. نه دیگه همین رو میخوایم عرض کنیم، میخوایم بگیم که یه جاهایی عرض میشود دیگه قابلیت جمع نداره، این مفروضه. خود سیدم همین نظر رو داره دیگه، سیدم میگه که اگر از چیز باشه از سهم سبیل الله باشه این به عنوان حجۃ الاسلام واقع نمیشه. چرا داریم وجه این رو ذکر میکنیم؟ بله خود حج سبیل اللهه، میتونه پول بهش بده از زکات از سهم سبیل الله که آه حج برو، حالا اگر بهش گفت برو یه حج مستحبی مانعی نداره، پولو بگیره زکات از سهم سبیل الله رو یه حج مستحبی باش انجام بده، مسلم اشکال نداره. ولی عرض میکنم که یا بگه یه حج مستحبی نیابتی از ناحیه پیامبر انجام بده اشکال نداره، ولی وقتی میرسه به حجۃ الاسلام عرض ما اینه عنوان سبیل الله با عنوان حجۃ الاسلام لا یجتمعان. سبیل الله با حج مستحبی، حج نیابتی مستحبی از غیر قابل جمعه. نه میگم نیابتی مستحبی نه واجب، اما با حجۃ الاسلام قابل جمع نیست. ولذا عرض کردم همین مثالی که آیه حجازی فرمودن خیلی مثال خوبی شد. اگر کسی بر ذمه‌اش حجۃ الاسلامه بگه من امسال حج میکنم، حج انجام میدم فی سبیل الله، متوجه هم داره، یه وقتی هست که یه آدم عامیه میگه حالا اونی که خدا گفته میخوام انجام بدم، خب همه حجۃ الاسلامه، ولی یه وقتی هست که میدونه این عناوین فرق بینشون وجود داره میگه من میخوام فی سبیل الله. اصلا دیروزم عرض کردم آقایون فی سبیل الله یه عنوانی است که با تکلیف قابل جمع نیست، حالا ولو اینکه حالا در مانعنوی در جهادم تطبیق کردن، ولی غالبا وقتی میگن فی سبیل الله یعنی این دیگه خالصه 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 برای خداست. در تکلیف یه تکلیفی بر ذمه من اومده، اگر من این تکلیف رو اطاعت نکنم عقاب میشم، اما سبیل الله نه بخوام انجام بدم بخوام انجام نمیدم، اموری که دیگه نه در خصوص زکات، اموری که فی سبیل الله. لذا به نظر من اینطور میرسه، حالا باز خود آقایون تأمل بیشتری بفرمایید. حالا دیگه به نظر من کافی باشه این بحثش دیگه. حالا
استاد بر بحث هجرت چه میفرمایید؟ من این حاج فی سبیل الله جل الارض ابراهیم من کثیره، اونجا تکلیف نیست هجرت کنه، دینش رو حفظ کنه، جان خودش رو حفظ کنه. آیه سر سوره نساء.
بله چرا ما هجرت واجب داریم، اونجایی که حفظ دینش متوقف بر هجرته خود هجرت هم میشه هجرت واجب. حالا عرض کنم، عرض میشود که اونجا هجرت فی سبیل الله در مقابل هجرت مثلا برای تجارت، هجرت برای فرار از ظالم مثلا فرض کنید، برای فرار از مالیات اینهاست. اما هجرت واجب اونجاییست که کسی دینش در خطره، برای حفظ دینش مهاجرت میکنه، میشه هجرت فی سبیل الله. هجرت فی سبیل الله مثل جهاد فی سبیل الله، یعنی همونطوری که فی سبیل الله در باب جهاد حیثیت تقییدیه، اونجا هم حیثیت تقییدیه.
این معذرت میخوام، در صورتی که حاکم وقت برای حجۃ الاسلام نفرستد بلکه برای احیای شعائر اسلام، اون هم از پول مثلا همون زکات پیش ایشون هست.
خب اینم یه احتماله، میتونیم بگیم حاکم میتونه معین کنه، حاکم وظیفه‌اش اینه که خانه خدا خالی از حج نباشه، میتونه بگه من این پول رو میدم شما به حج مستحب انجام بدید، او اختیارش با حاکمه. اختیارش با حاکم.
اگر به صورت احیای شعائر اگر فرشتاد باز هم مجزی نباشد از حجۃ الاسلام.
بله دیگه، نه اگرم به عنوان احیای شعائر رفت باز مجزی نیست، درسته. اما اونجا گفتیم حاکم به عنوان بذل میتونه بذل بکند که حجۃ الاسلام انجام بشه، از بیت المال مسلمین بذل بکنه. اونجا عنوان سهم سبیل الله رو نداره، بذل میکنه افراد برن حجۃ الاسلام انجام بدن. عرض میشود که او وقت با حتی اقامه شعائرم عنوان حجۃ الاسلام منافات نداره. بگه من پول میدم برید حج برای اقامه شعائر، این با حجۃ الاسلام منافات نداره. اما به نظر ما، البته حالا خودتون دقت کنید بحث رو هم دنبال بکنید، عنوان سبیل الله با عنوان حجۃ الاسلام قابل جمع نیست. خب میدونم، ولی ماهیت این پول سبیل الله الان او میگه او بله به نظر، یعنی اون نظر او که این رو تغییر نمیده. زکات یه بخشش سبیل اللهه. الان معتی میگه بله من اینو، اینش با اختیار با معتیه. یه معتی در زکات فقط میخواد به فقرا بده، هیچ. اما اگر گفت من این سهم را معین کردم، تعیینش به ید معتیه. بعد که تعیین کرد دیگه معتی نمیتونه بگه سبیل الله را من باید معین کنم، یعنی بگم آقا حجت الاسلام. باید ما ببینیم سبیل الله فقه چی میگه.
میگم یعنی به نظر ما این تا سوره نیست که اون شخص بگی که نیت سبیل الله بکن، بگی حتما اول امر سبیل الله باشه. وقتی بگیم موتی در نظرش میگه هر چی که انجام میشه برای خدا، حتی اگه تکلیف هم باشه.
ببینید سبیل الله غیر از قصد غربت، عرض کردن نباید خلط بفرمایید بین قصد غربت. بله حج مستحبیش هم قصد غربت لازم داره. سبیل الله یعنی لا من جهت تکلیف. من میخوام یه همچین استظهاری بکنم، میگن آقا این فی سبیل الله. شما عربستان که برای زیارت مکه و مدینه میرید یا کشورهای عربی، اونجا تو این آبهایی که گذاشتن تو راه نوشتن روش چی؟ سبیل. سبیل یعنی فی سبیل الله. اینا یعنی اینطور نیست که یه پولی بخوان در مقابلش بگیرن، اجرتی بخوان در مقابلش بگیرن، روش هم نوشتن سبیل، یا میگن آقا سبیل سبیل سبیل. یعنی استظهار و انصرافش این است که سبیل یعنی آدم وقتی یه کاری رو فی سبیل الله انجام میده، یعنی باید درش جنبه تکلیفی نباشه. عرض کردم در خود جهاد اگر سبیل الله نباشه اصلا جهاد نیست. در حج بله، به من پول دادن برم حج انجام بدم، من فی سبیل الله انجام نمیدم که، من اجیر شدم. بله قصد قربت باید بکنم، قصد قربت نکنم که باطله، ولی این عمل من فی سبیل الله نیست. بله اصل کلیشو میتونه از مصادیق سبیل الله بگه، مثلا اطعام، حج، جهاد. میتونه بله، باز میتونه بله، میتونه بله.
عدم امکان این که فرمودید دو فعل واجب یا مستحب و واجب در ضمن یک فعل محقق میشه، اشکالی ثبوتیه یا اثباتیه؟
اثباتیه، دلیل برش نداریم. ثبوتا مانعی نداره، اثباتیه، دلیل برش نداریم. بله بله در قوس میشه، بله اونجا دلیل داریم. عرض کردم اشکال ثبوتی نداره، اشکال اثباتی داره. خب میام سراغ مسئله 32. یجوز للبازل الرجوع بذله قبل الدخول فی الاحرام. و کذا بعده علی الاقوا ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان حکم سائر الهبات علی. ولو رجع عنه فی اثناء الطریق فلا یبعد ان یجب علی نفقت عوده، ولو رجع بعد الاحرام فلا یبعد وجوب بذل نفقت اتمام الحج علی. خب یکی از فروعی که در حج بذلیه این است که آیا بازل میتواند رجوع به بذلش بکنه یا نه. میفرمایند که اینجا باید تفصیل بدیم، یک فرض قبل از این که مبذول و له محرم بشود، فرض دوم بعد الاحرامه. اینها بحثش مختلفه، اما فرض اول قبل الاحرام ظاهرا لا اشکال فی جواز الرجوع قبل الاحرام، قبل از اینکه مبذول و له محرم بشود بازل پشیمون بشه و رجوع بکنه. تنها کسی که من در محشین عروه دیدم مرحوم کاشف الغطا، از حالا این کاشف الغطاهای متأخره، ایشون گفته در جواز رجوع محل نظر هست مطلقا لا سیما بعد الاحرام، ولی ظاهرا همه فقها میگن قبل الاحرام رجوع در بذل جایزه. حالا ببینید این مبناش چیه. بذل اگر به نحو اباحه باشه، بازل مالش رو اباحه کرده، اباحه معناش اینست که این مال هنوز در ملک کیه؟ در ملک خود بازله. وقتی در ملک بازله، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه یجوز لک الرجوع، تو مسلط بر مالت هستی و میتوانی رجوع بکنی. عرض میکنم حالا اگر گفتیم بذل مفید تملیکه، یعنی با بذل از ملک بازل خارج شده، خب اینجا هم دو فرض داره. یه فرض این است که مفید تملیکه به نحو ایقایی باشه، بگیم آقا یک ایقایی داریم که این مفید تملیکه، که قبلا این بحث شد که آیا به نحو کبرای کلی ایقاع تملیکی داریم یا اینکه خیلی از بزرگان فرمودن لا معنا له ایقاع تملیکی. اگر گفتیم ایقاع تملیکی داریم، اینجا باز ظاهر کلمات فقها اینه که اگر بذل مفید تملیک ایقایی یا ایقاع تملیکی هم باشه، باز بازل میتونه رجوع بکنه، در حالی که خب اشکال نیست که اگر تملیک شدی از ملکش خارج شده. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که اینجا جریان پیدا نمیکنه. عرض میکنم که و ما در ایقاعات اگر بخوایم رجوع بگیم جایزه و صحیحه باید دلیل داشته باشیم. در طلاق که یک ایقاعه، اگر شخص بخواد رجوع بکنه دلیل داریم، در طلاق رجعی مانعی نداره، ولی با قطع نظر از دلیل خاص ایقاع همیشه لازمه، جواز رجوع نداره. حالا البته یه بحثی رو من یادم هست که در کتاب بی اونجا ما در جاهای مختلف گفتیم، حالا آقایون مراجعه بفرمایید از همین طریق کامپیوتر، آیا اصلا این تقسیم به لزوم و جواز مقسمش عقده؟ ما میتونیم عقد رو تقسیم کنیم العقد و اما لازمون و اما جایز، و در نتیجه اصلا ایقاع مقتضیه برای عرض میکنم که رجوع نداره. طلاق رجعی هم رجوع خودش به منزله عقد جدیده، درست همون عقد قبلی رو ابقا میکنه، ولی نمیتونیم بگیم آقا طلاق ایقاع جائز، میتونه درش رجوع بکنه در مقابل ایقاعات لازمه که قابلیت رجوع نداره. من در ذهنم اینه، حالا باز یه مراجعه بفرمایید، اصلا تقسیم ایقاع به لزوم و جواز تو کلمات فقها ما نداریم، و اگرم کسی گفته باشه این تعبیر فنی نیست، تقسیم به لزوم و جواز مقسمش عقده. حالا آقایون از مکاسب چیزی یادشون نیست؟
من دیگه فرمودم ایقای به ملکیت داریم، لازمه این کلام این
هستش
که
یعنی
ایقا به جواز و لزوم هم
تقسیم میشه. چرا؟ حالا اگه ایقای تملیکی هم شد شما لازمه داره به جواز و لزوم؟ نه، میگیم آقا ایقاع ملکیت هم قابل رجوع نیست. خیلی خوب، اصلا ما میخوام بگیم ایقاع وقتی واقع شد دیگه تموم شد.
حالا شما در طلاق چه میفهمید؟
عرض میکنم در طلاق این رجوع خودش به منزله یک عقدیه، منتها به منزله تجدید اون عقد سابقه. نمیخوام بگیم یه عقد جدید، مهریه جدید و اینها میخواد، این خودش این رجعتو معناش این تجدید عقد قبلیه. اینطور نیست که بگیم آقا این تا حالا طلاق بود، خب حالا طلاق مثلا این ایقا رو به همش بزنیم. ایقا وقتی واقع شد دیگه قابل به هم خوردن نیست. در ایقاعات این چنینه. شما در عتق، در عتق میتونید بگید آقا من این بنده رو آزاد میکنم به شرط اینکه حق رجوع داشته باشم. نمیتونی.
تعلیق درست نیست.
ها؟ نه، میگم الان آزاد کردم. نه، خود منشأ، بید خود منشأ و انشاء و معلق نمی کنیم. منتها میگم التزام من به این عتق معلق است تا 10 روز دیگه.
این اظهار نکرد، اما در واقع بعضی
اظهارم میکنه. یا من اعتق تو که و التزامی بالعتق مشروط به این است که تو این 10 روز پشیمون نشی. به هیچ وجه نمیشه. نخیر. به هیچ وجه نمیشه. در عتق و در وقف، مثلا در وقف کسی وقف بکنه برای خودش خیار قرار بده که برگرده از وقفش. ابراهیم همینطور. بله.
اجازه در عقد فضولی رو بعضی از آقای مثل مرحوم نایی و جمعی کسیری اجازه رو ایقاع میدونن، در حالی که در همون گام جواز و لزوم میشه درش مطرح.
چجور جواز و لزوم داره اونجا؟ نه، خود اجازه، خود اجازه تا این معید ما میشه آقا. خود اجازه نمیتونیم بگیم این اجازه جایزتون، این اجازه همهش همیشه لازمتون.
نمیتونه بگید حدث تو به شرط سلاسه
تنگیان چی؟
سه روز برای خودش مثل خیار قرار بده.
تعلیق اگر به نحو تعلیق باطل باشه که خب میره داخل در همون ظاهرا نه دیگه نمیشه اونجا. حالا این رو یه کار تحقیقیه، من تو ذهنم هم بیاد وقتی ما خارج مکاسب رو میگفتیم که ما خارج مکاسب رو بوده 9 سال گفتیم به حمدالله، یه تتمه از او باقی مونده، 2-3 سالی از او باقی مونده که انشالله یه وقتی حیاتی بشه باید تکمیلش بکنیم. عرض میکنم مکاسب فقط بیعشو از محرم 2 سال ما گفتیم، این 2 سالش هم چاپ شده، به اندازه 4 سال دیگه لااقل داره محرمه. خیارات هم باقی مونده که دعا کنید که انشاءالله توفیقی بشه اینا رو وقتی بگیم. عرض میکنم که ولی حالا اونجام تو ذهنمه که وقتی خواستم از آقایون فضلا، ولی الان خودتون این به عنوان یک کار تحقیقی بعدن هم نتیجه شو من ارائه بدید، من هم استفاده میکنم هم تشویق هم میکنیم انشاءالله. یه رساله ای که آیا این تقسیم به جواز و لزوم مربوط به عقوده یا در ایقاعات هم جریان داره؟
به هر دو تا نیست، مربوط به انشاء هست. این انشایی که این میکند این دو نوع هست، جواز و عدم جواز.
بله.
مقسم نه عقد هست نه ایقاع، هر دو تا مقسم نیست، مقسم انشاء هست اینجا.
خب ما میخواییم بگیم در انشای عقدی فقط این تقسیم درسته.
در
انشاء عقدی این تقسیم درسته، در انشاء غیر عقدی این تقسیم درست نیست.
معینه فرمایش شما این است که مرحوم شیخ تصریح میکنه که لزوم و جواز از اقسام نیست، از احکام تابع دلیله، و ما باید این خود شهر.
بله خیلی وقت از احکام هم گرفتیم، یعنی ایشون میگه جزء ماهیت نیست، از احکام هم گرفتیم، باید ببینیم که آیا این مختص از این جریان این دو حکم به عقود یا در ایقاعات هم ما چنین حکمی داریم. خب حالا اگر بعض ایقاع تملیکی باشه، یعنی الان ملک برای دیگری شده، ولی اگر ایقاع تملیکی شد و ما قائل شدیم ایقاعات همیشه لازمه، ایقاعات همیشه لازمه، اینجا دیگه و دلیلی هم اینجا نداریم برای اینکه میتونه رجوع کنه، لذا بازل اگر به نحو ایقاع تملیکی انجام داد لا یجوز له الرجوع. اما اگر به نحو هبه تملیکی انجام داد، خب هبه خودش عقد جایزه، همونطوری که در سایر موارد در باب هبه میشه رجوع کرد، خب اینجا هم رجوع مانعی نداره. اینجا هبه تملیکیه، در عقد هبه شارع این حکم رو آورده یجوز لکر یجوز للواهب الرجوع، رجوع میکنه.
مال موهوب بسطر شده باشه
چی
مقدمات رو
حالا عرض میکنه. تا این تا اینجا قبل الاحرام، تا این این الان مطالبی که تا اینجا عرض کردیم، این پول و مبذور له گرفته قبل از آنی که محرم بشود، بازل میخواد رجوع در بذلش بکنه که روی این سه تا مبنا ما توضیح دادیم، روی ایقاع، روی بذل ایقاعی اباحه‌ای که الناس مسلطون علی اموالهم میاد، رو بذل ایقاعی تملیکی دلیل نداریم بر جواز رجوع، و روی بذل هبه‌ای تملیکی احکام هبه رو داره. و وقت اینجا هم یکی از موارد فرق میان بذل و میان هبه میشه.
تو عربستان هم رسیده ولی محرم نشده.
بله خیلی خوب، حالا یه بحثی آخر داریم آقا، که این اگر پولی رو مصرف کرده از باب اینکه ضامن این پولا کیه، اون رو بحثش میکنیم، اونجا خواهیم گفت. ولی فعلا نسبت به اصل حج، بازل گفته من این پول رو به تو میدم که بری حجت الاسلام انجام بدی، قبل الاحرام میگیم آقا مانعی نداره رجوع در بذل انجام بده. اما انما الکلام و فرع مهم در مورد بعد الاحرامه، آیا بازل در بعد الاحرام میتونه رجوع کنه یا نه؟ ببینید مرحوم سید در کتاب عروه توقف کرده، فرمونه فیه وجهان، اما هیچ کدام یکی از دو وجه رو تقویت نکرده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر فرمونده علی اقوا جواز رجوع، یعنی ایشون میگه همونطوری که قبل الاحرام رجوع جایزه، بعد الاحرامم رجوع جایزه. مرحوم آقای خویی هم میفرمایند که رجوع جایزه. عرض میکنم که مرحوم محقق عراقی میگه رجوع جایزه، فرمود اقوا باز بعد الاحرامم جواز رجوعه، اما مرحوم محقق ناینی تصریح کرده به عدم جواز رجوع. پس ببینید در اینجا سه قول وجود داره، یک قول توقفه، یعنی هیچ کدام رو بر دیگری ترجیح نداده، یک قول که کثیری از فقها قائلن، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم عراقی و جمع زیادی دیگه، مرحوم والد ما، اینا میفرمایند که آقا یجوز الرجوع حتی بعد الاحرام. قول سوم قول مرحوم محقق ناینیه که ایشون میفرماید که لا یجوز الرجوع. حالا اینجا مستمسک رو ببینید، تفصیل و شریعه مرحوم والد رو ببینید، شرح عروه مرحوم آقای خویی رو ببینید، کتاب مرحوم آقای شاهرودی رو ملاحظه کنید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.